أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه فضلا و علما، اساتید، طلاب حاضر در جلسه. یه استدعایی دارم از سروران عزیز، عزیزانی که مایلن این عنوان بحثی که برادر مکرمم عنوان و طرح فرمودن پیرامونش مطالبی رو استماع کنند، یه مقداری تشریف بیارن جلوتر که همین جلسه طلبگی ما انشالله منظمتر برقرار گردد و استفاده بکنیم. من بی مقدمه وارد بحث میشم، چون وقت ما هم برای طرح مطالب لازم پیرامون این موضوع خیلی زیاد نیست، وقت اندکی داریم. انشالله امیدوارم از این فرصت استفاده کنیم. عزیزان، موضوعی که این روزها و این شبها شما مکررن با اون سرکار دارید، اخبارش رو پیجویی و پیگیری میکنید، حوادث بسیار مهمی است که در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، مغرب عربی و در نزدیکی ما در واقع در حال رخ داده. حوادثی که اینها رو باید خیلی مد نظر قرار داد. من به خاطر اینکه همین ابتدای بحث عزیزان کنجکاوتر بشن به خاطر طرح مطالب مطرح از جانب این حقیر، یک خاطره ای رو عرض میکنم شنیدنی است برای شما. تقریبا سال 82-83 از مسجد آیت الله بهجت در محضر ایشون می آمدیم به طرف حرم حضرت معصومه در صحن آینه. من به ایشون عرض کردم که آقا یک اخباری از یمن رسیده. وقتی که به ایشون این مطلب را عرض کردم، یعنی تصورم این بود که طرح این موضوع طرح موضوع عجیبی نیست، از باب مثلا این که گفتم آقا رو در جریان بعضی از اخبار گذشته باشیم. تا گفتم آقا در یمن اتفاقاتی افتاده، ایشون که همه عزیزان نوعا عزیزانی که الان در این جلسه هستن حتما محضر ایشون رسیدن و از دعب و مرام و سلوک هست و ایتالا بهجت مطلع بودید و هستید، خب تصور من در این بود که ایشون فقط استماع میکنن، واکنشی نشون نمیدن. بلا فاصله دیدم ایشون توقفی کردن، ایستادن، عصایی که در دستشون بود بر زمین زدن، بعد رو کردن به من فرمودن چه اخباری؟ جنگ چهارم یمن بود. عرض کردم اخبار اینه در یمن یه همچین اتفاقاتی افتاده. تا عرض کردم که در یمن یه همچین اتفاقاتی افتاده، جنگی بوده و اتفاقاتی بوده، البته یکی دو خبر دیگرم من عرض کردم خدمتشون در تبا یمن. ایشون فرمود اخبار یمن خیلی عجیب. اخبار یمن؟ گفتم بله. فرمود اخبار یمن رو پیگیری بکنید، پیجویی بکنید. من این مطلب رو ابتدای بحثم عرض کردم که متاسفانه ممکنه هنوز هم در ذهن بعض این باشه که پیگیری و پیجویی و تحلیل حوادث زمانه برای بعضی از آیین اعزه اجله علما، علما، طلاب، روحانیون، بلکه هنوز هم یک نقیصه محسوب شود، که این خودش نقیصه است واقعا. لذا این مطلب رو از توی طلاب بحثیت که به رأی العین دیدم برای شما نقل میکنم. فرمود اخبار یمن خیلی مهمه، اتفاقات یمن خیلی مهمه، پیگیری بکنید، پیجویی بکنید. یمن، یمن که من از نوع واکنش حضرت آیت الله العظما بهجت قدس سره واقعا بهت زده شدم. خب حوادثی در اطراف ما داره اتفاق میفته، برخی از این حوادث رو امام به عینه پیش بینی کردن و پیرامونش به رهنمود پرداختن، رهنمودهایی که برای رسیدن به ثمر تا اون نقطه انتها کفایت میکنه. شما فرمایشات ما مرور بکنید. برخی از این حوادث و مقام معظم رهبری در همین ماها و سالهای گذشته دقیقاً پیش بینی کردن، اما ما خیلی ساده از اونها گذشتیم، خیلی توجه نکردیم به اینها، متاسفانه به این فرمایشات خیلی در اونها دقت نکردیم، که دقت و تفحص در این فرمایشات ما رو به یک واقعیت‌های رهنمون میشه. من مطلب اولو گفتم، مطلب دومم عرض میکنم برای عزیزان شنیدنی است، بلکه من خواهش میکنم شما اینو یک جایی بنویسید. قبل از اینکه اینو عرض بکنم توجه کنید به این نکته. شب ششم محرم در اهواز در مسجد فاطمیه من یک سخنرانی داشتم. الان این سخنرانی تصویرش روی سایت هست. در اون سخنرانی من گفتم مصر آبستن حوادث بسیار مهمی است. این سخنرانی تقریبا عرض میکنم شب ششم محرم، و عرض کردم اونجا که شما این گوشه‌ای برید این مطالب رو بنویسید. عنقریب مصر آتش زیر خاکستر، این آتش خودش رو نشان خواهد داد. بعضی از دوستان از من سوال کردن شما پیشگویی کردید؟ گفتم نه، پیشگویی نکردید. این حقیر به وظیفه‌ام عمل کردم، به فرمایشات امام مراجعه کردم و مراجعه میکنم، به فرمایشات مقام معظم رهبری مراجعه کردم، مراجعه میکنم. ما باید امامت اماممون رو قبول داشته باشیم، باور داشته باشیم. امامت امام خامنه ای حفظه الله رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل کرم. قبول داشته باشیم و باور داشته باشیم. با این نگاه، با این اعتقاد، با این اعتقاد که امام زمان علیه السلام ما رو با حال خودمون یله و رها نمی کنه و ما به تمام معنا امامی داریم که در واقع نور ساطع حضرت حجت ابن الحسن العسکری که کلامش حکمت آمیزه، کلامش درس آموزه، کلامش از روی حکمت بیان میشه، با این نگاه فرمایشاتشون رو استماع کنیم، در اونا غور بکنیم، خوض بکنیم، تأمل کنیم، بعد حوادث تحلیل کنیم. خب بر این اساس در اون جلسه من عرض کردم شما وقتی که عقل و هوشیارتون رو به کار میگیرید، وقتی که اطلاعات و آماری که من بهشون اشاره خواهم کرد در بحث اینا رو مورد توجه قرار میدید، بعد به تحلیل ها و بیانات ایراد شده از سوی مقام معظم رهبری و فرمایشات حضرت امام مراجعه میکنید، به راحتی میتونید تشخیص بدید بعضی از حوادثی که در آینده باید اتفاق بیفته. این اعتقاد منه. لذا الان مطلب دوم رو انشاءالله میخوام این بحث خروجی داشته باشه مشخصا. مطلب دوم رو با این عنوان عرض میکنم. چیزی حدود 15 سالم هست در سخنرانی مختلف من روی مطلب تأکید کردم عزیزان. نظر این حقیر بر اینه که اگر ما دوباره پیام‌های امام، سخنرانی حضرت امام رو مورد بازخوانی قرار بدهیم و بازشناسی، امام رو دوباره مورد پژوهش قرار بدیم، پیام‌هاشون و سخنرانی‌هاشون رو همراه با پژوهش و تحلیل شخصیت ملکوتیشون، من معتقدم بعضی از حوادثی که در آینده براس اتفاق بیفته اینا رو میتونیم پیش بینی بکنیم. به تعبیر بهتر از الان میتونیم اون حوادث رو رصد بکنیم. اینو من طبیعی نمیبینم که حضرت امام چیزی حدود 27 سال قبل، قریب به 30 سال قبل، وقتی میخوان حوادث مصر رو مورد تحلیل قرار بدن، یکی از اونجا نکات مهمی که روش دست انگشت تأکید میگذارن بحث ارتش مصره. توجه میفرمایید؟ اینو من طبیعی نمیدانم. اینو من طبیعی نمیدانم که حضرت امام وقتی که در واقع مردم مصر رو مورد خطاب قرار میدن، اونا با صراحت تأکید میکنن که حواستون رو جمع کنید، حکومت نظامی برای شما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، نترسید و در صحنه باشید، شما میتوانید غلبه بکنید. ما امام رو باید باور بکنیم. خب مطلب سوم رو هم عرض بکنم. آیا واقعا ما اینطور هستیم؟ آیا نخبگان جامعه ما این گونه با امام، فرمایشات امام و فرمایشات آقا برخورد میکنن؟ ما دو سه دست نخبگان جامعه داریم. اونا که دو سه دستی کیا هستن؟ یه عده‌ای مثل بزرگان و علما و فضلای حاضر در مجلس که به امام و آقا عشق می‌ورزن، با همین نگاه میکنن به فرمایشات آقا، به فرمایشات امام. یه عده‌ای دوست دارن اما اینقدر جدی نمیگیرن. یه عده‌ای نه دوست دارن نه جدی میگیرن، بلکه برخلاف رهنمودهای این بزرگان رفتار میکنن. یه عده آمدانه نفی میکنن، تحلیلهایی برخلاف تحلیلهای ولایت به مردم و به جامعه ارائه میدن. اما اینو به شما عرض بکنم، همون عدهی که معاندانه برخورد میکنن، تحلیلهای مسموم به جامعه ارائه میدن، هم دوستانی که قفلت میکنند و حق مطلب رو ادا نمیکنن، حق ولایت و ولایت مداری رو ادا نمی کنن، در این فرمایشات خوب خوض نمی کنن، غور نمی کنن، تحلیل نمی کنن، چه بسا به یکسان به جامعه ضربه بزنن و به بصیرت جامعه ضربه بزنن. یه نمونش عرض بکنم سرانگشتی، که البته در اون برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا من اشاره کردم به این مطلب. مقام معظم رهبری اولین سالگرد رحلت حضرت امام یه موضوعی رو ترک کردن با عنوان عصر امام خمینی قدس سره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى تقریبا از سال 1369 تا سال 1375-76 74-75 این حدودا، حالا من رصد کردم همه در واقع فرمایشات آقا رو تا آخرین سالی که مطرح کردن در همون کتاب عصر امام خمینی آوردم، هر سال و به مناسبت‌های مختلف آقا یک موضوعی رو طرح کردن به عنوان دوران حضرت امام، عصر حضرت امام خمینی، با همین عنوان که مکرر هم پیرامونون به ارائه توضیحات پرداختن. خب از 1369 تا 1375 عزیزان چند سال میشه؟ 6 سال. وقتی که ولی امر مسلمین، امام المسلمین، نائب برحق امام زمان، اینا رو که من شما کاملا باور داریم و قبول داریم، اگه باور نداشته باشیم در اعتقادات خودمون باید شک بکنیم، حدود 6 سال تحلیلگری میکنن به توضیح مطلب، توضیح موضوع، ارائه مطالب مهم در این رابطه میپردازن. بعد از 6 سال به نظر شما خوبه چند مقاله و کتاب نخبگان جامعه ما در این رابطه تولید بکنن، چند سخنرانی ارائه بدن؟ من همه اینا رو رصد کردم. با تأکید فراوان، با ضرس قاطع به شما عرض میکنم فقط دو تا مقاله، دو مقاله نه دو کتاب. با ضرس قاطع میتونم بگم شاید تقریبا هیچ سخنرانی متنابهی در این رابطه ارائه نشد، به نحوی که من خود این حقیر وقتی تقریبا سال 85 یا 86 محضر آقا رسیدیم، به خدمتشون رسیدیم، توفیق بود همین جلسه دوشنبه با کتاب عصر امام خمینی رو خدمتشون تقدیم کردم، مترصد این فرصت بودم از ایشون سوال کردم آقا شما مرتب این بحث عصر امام خمینی رو مطرح کردید چند سال پیش سر هم و بعد اون رو دیگه رها کردید این موضوع رو، چرا؟ دلیلش چه بود؟ به طرح موضوع نبرداختید دیگه؟ احساس من این بود، برداشت من این بود دیگه، حالا عیبی بر این نیست که من برداشت خودم عرض بکنم، احساس من این بود آقا به این جمله رو فرمودن، خب شماها یعنی کسایی که من توصیه کردم در یکی از سخنانه، من آقا در یکی از سخنانشون که باز این جمله رو با سندش آوردم و تاریخش، آقا فرمودن ما نسل محقق جوان ما، محققین از نسل جوان ما پیرامون ویژگی های این عصر کنکاش بکنن، پیرامون ویژگی های عصر تحقیق بکنن. خب آقا فرمودن خب شما هستید پیگیری میکنید. دقیقا این احساس در اون فضا به من دست داد که برداشت آقا این بوده که خواص حق مطلب رو ادا نکردن. 6 سال کم زمانی نیست، 6 365 روز. تنها کسی که پیرامونی این قضیه از اونایی که اهل بودن، چون جمع هم برحال جمع اهل علمی اینو عرض میکنم، به ارائه مقاله پرداخت، یک کت شلواری بسیار بزرگوار بود که البته آقا رو به یک مدال بزرگ مفتخر کرد، یک عنوان بسیار عالی بون داد، الان هم دیگه روی کره خاکی نیست، در ملکوت به لقاء رب رسیده و اون کسی نبود الا سید شهیدان اهل قلم به تعبیر آقا، شهید مرتضی آوینی. مقاله نوشت به نام عصر امام خمینی در ذیل فرمایشات آقا، تنها کس. دقت بفرمایید. دومی هم بوده، اما دومی رو حقیقتش از من نخواهید اسمشو بیارم چون استحاله شد و رفت. دقت میکنید همون چیزایی که به قلم آورد در علیش عمل کرد تا اون مدار که شما دلتون بخواد به تصور بکنید، به تعبیری کنایه آمیز. خب 6 سال تمام آقا حوادثی رو ذیل موضوع عصر امام خمینی مطرح کردن که امروز داره اتفاق میفته، امروز ما مصادف شدی زمان اون با این در واقع این رخدادها. 6 سال تمام زوایای دقیق حوادثی را آقا شکافتن با طرح موضوع عصر امام که امروز ما با اونا در واقع سر کار داریم. کاملا مشخص این اتفاقات یک اتفاقات عظیم، اتفاقات عادی نیست. واقعا این دید با بصیرت، این نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی رو ببینید. امام هم همینطور، نسخه برگردان امام حسن حضرت آقا. خب پس مشخص خواص ما کوتاهی‌هایی دارن تو این زمینه، در تحلیل حوادث روزگار، در تبیین مسائل مهم کوتاهی‌هایی دارن، بلکه گاهی وقتا منفعلانه برخورد میکنن. 1382 در جمع دوستانی بودیم، دوستان گرامی بزرگواری که مخاطب ما بودن، زمانی بود که آمریکا به عراق حمله کرده بود، بغداد سقوط کرده بود، در اختیار نیروهای آمریکایی بود. اتفاقاتی که از اون در واقع اون در اون زمان اتفاق شما در اتفاق افتاد و در یاد مبارکتون هست. سخنرانهایی که قبل از این حقیر سخنرانی کردن اساتید بزرگواری بودن، همه از این حقیر باسوادتر، ملاتر، فهمتر، بصیرتر، اما من احساسم این بود اینها دارن ناخواسته القاء یأس و ناامیدی میکنن. هر کس بیاد اونجا از اهداف آمریکا برای محاصره جمهوری اسلامی، از توان نظامی آمریکا، از حضور نیروهای اطلاعاتی آمریکا در کنار مرزهای غربی ما، از حجم وسیع ابزارالات نظامی آمریکا تو عراق داره صحبت میکنه. اونایی که نشستن اونجا البته آدمای عادی نبودن، همه رزم دیده بودن، اهل جهاد. نوبت به این حقیر که رسید، باز نوار صوتی این الان موجوده. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، آقا فرمودن این اساس امام خمینی است و من الان اینجا به شما بر اساس همین تحلیل ها عرض میکنم، والله آمریکا در محاصره ماست، نه ما در محاصره آمریکا. والله این آمریکاست که امروز محاصره شده در آثاری که حضرت امام اونها رو به وجود آورد و پدید آورد. والله آمریکا الان محاصره است در اون آثاری که جانشین و خلف شایسته حضرت امام اونها رو درش حراست میکنه و باز هم اونها رو دچار نوع افزایی کرد اون آثار رو، مقام معظم رهبری. آمریکا در محاصره ماست، آمریکا در محاصره افکار امام خمینی است، آمریکا در محاصره افکار امام خامنه‌ای است. در اون جلسه سال 1382 اصلاً نوار صوتیش موجوده، فایل صوتیش موجوده، عرض کردم اینها رو. خب با استناد به چه چیزه اینا رو من عرض کردم؟ فرمایشات آقا. راه رو از که میگیریم ما؟ چاه رو از که میگیریم؟ از امامون دیگه، از مقام ولایت. خب مقام معظم رهبری مدتی پیش فرمودن برخلاف خواسته آمریکا، خاورمیانه اسلامی در حال شکل‌گیری است که عنقریب شکل خواهد گرفت. چیزی نمیگذره از این فرمایشات. آقا بارها دیگه چون وقت نیست من گذاشتم کنار، آورده بودن بعضی از فرمایشات آقا رو دقیق پیرامون حوادث مصر آقا صحبت کرده بودن، فرمایشات متعدد که شما اگر سرچ بکنید میتونید فرمایشات آقا رو پیرامون مصر بردارید مطالعه بکنید. ما باید فرمایشات اماممون جدی بگیریم. اما این بحثی که اینجا میخوام ارائه بدم در واقع از همین سه مقدمه شروع شد. حواسم هم به دقیقه بلکه ثانیه‌های ساعتم هست که انشالله بس مفید و مختصر باشه. ببینید عزیزان، ما با دو تهاجم بیرونی و درونی مواجه بوده و هستیم، کسی نمیتونه اینو تردید بکنه. یه عده‌ای که اینو به خواب زده بودن اینو تردید میکردن. دقیقاً یکی دیگه از مواردی که آقا بعد از رهبریشو مکرر تکرار کردن این بود، تهاجم فرهنگی. بعد تبدیل شد به شبیخون فرهنگی در لباس لسان مبارکشون. هنوز هم بعضیا در خواب اینو باور نکردن، در حالی که دشمن در بعض از عرصه‌های فرهنگی در عمق نفوذ کرده بود، نفوذ کرده. کسی میتونه دشمنی‌های دشمنان ما رو در بیرون و در درون انکار بکنه؟ قابل انکار نیست. دلیل این دشمنی ها کجاست؟ دلیل این که سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قائله کردستان شروع شد، 6000 پاسدار به شهادت رسیدن و بسیجی. من یادم نمیره همین مسیر دیوان دره و سنندج که می آمدیم با دوستان چند سال قبل، خاطراتشون رو می گفتن فلانی اینجا رو می بینی بین دیوان دره و سنندج، روزی شاید 18 شهید ما بلند می کردیم که به کمین خورده بودن. روحانی رو که میخواست از عبور کنه بره به مسیر پیش رزمنده ها بشه، خواهش کردیم از اینجا عبور نکن، قبول نکرد، گفت من باید برم. او رو در کمین گرفتار شد، امامه رو به دور گردنش پیچوندن و به شهادت رسوندن. کسی اینا رو فراموش میکنه؟ پاسدار در خرمنکوب انداختن. توجه میفرمایید؟ کسی فراموش میکنه. کودتای نوژه رقم خورد، قائلهای قومی رقم خورد خدمتتون در جنوب، در شمال کشور اتفاقات عجیب افتاد. در نوار مرزی از دهانه فاف تا پنجوینج 1500 کیلومتر، 70 کیلومتر در عمق خاک ایران، نیروهای عراقی با 12 لشکر پیاده زرهی مکانیزه نفوذ کردن، حضور پیدا کردن. توجه میفرمایید؟ قائلی عظیم طه یاسین رمضان معاون وقت نخست وزیر عراق دی ماه سال 1360 اعلام کرد ما از خاک جمهوری اسلامی خارج نمیشویم مگر اینکه این جمهوری اسلامی ساقط بشود. مشکل ما این جمهوری اسلامی است. کسی میتونه این ادابت ها رو انکار بکنه؟ کودتای نوژه رو انکار بکنه؟ کسی میتونه حادثه طبس رو انکار بکنه؟ این ادابت ها، ارتش آمریکا، یگان ویژه دلتا، عملیات پنجه عقاب، برای یک بار اتفاق افتاد دیگه. ارتش آمریکا، شیطان بزرگ، سربازانش رو روی خاک مملکت امام زمان پیاده کرد. کسی میتونه ادابت ها رو انکار بکنه؟ حداقل اون مقداری که من مطالعه کردم، دو بار طراحی شد نقشه ترور امام. یک بارش که صهیونیست‌ها پیگیریش بودن، سرهنگ آصف حتف، یک یهودی صهیونیست، دقت میکنید، برنامه ترور حضرت امام رو ریختن در دوائر جاسوسی دول غربی و پیرامونش، جاسوسی و امنیتی پیرامونش به بحث پرداختن که ما دروباییم ایشون رو به قتل برسونیم چیکار بکنیم. کسی میتونه این ادابت ها رو انکار بکنه؟ اساس اینها چی بوده؟ در درون شما شاهد یک جریانه که به سود یک جریان ضد انقلاب، اما با حرکتی منافقانه بودید و هستید که تابلوی خودی بلند کرده بود و بلند کرده هنوز هم، اما به دنبال محو امام و آثار حضرت امام بوده. کسی میتونه این انکار بکنه؟ از ابتدای انقلاب تا الان چه کردن اینها؟ توجه میفرمایید؟ جریانی که به تعبیر بعضی از شهدای بزرگواری که الان در بین ما نیستن، چه بسا با طراحی‌های همین امثال اینها در واقع سر و سرشون و کد رمز محل حضورشون داده شد منافقین و ترور شدند. جریانی که بعضی از شهدای بزرگوار ما اعلام کرده بودن اینا از منافقین بدترن، اینا به امام اعتقاد ندارن و اینها بزرگترین دشمن خودشون رو در عصر حاضر در این زمان مقام معظم رهبری میدونن و چقدر تلاش کردن برای اینکه بین جامعه و مقام ولایت اینا جدایی بندازن. کسی میتونه این دشمنی ها رو انکار بکنه؟ در خانه آقای بهشتی، دقت میکنید، این فرزند ناخلف شهید بهشتی، شهید بهشتی بزرگوار، شهید بهشتی آقا، شهید بهشتی ولایت مدار، اون جزوه رو که پیدا کردن، دقت میکنید، جزوه‌ای که در واقع سند براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و ارائه طرحی برای جایگزینی یک نظام لایک به جای نظام جمهوری اسلامی نوشته شده از قول اون نظریه پرداز نظام لیبرال دموکراسی آمریکا که بزرگترین مانع برای فراگیر شدن و جهانگیر شدن نظام لیبرال دموکراسی آیت الله خمینی است. اینا در این جزوه آمده بوده. کسی میتونه این ادابت ها رو انکار بکنه؟ این جریان به طور فزاینده از لاک نفاق خارج شد، کار رو به جای رسون که اعلام کرد بر علیه خدا میشه راهپیمایی کرد. کارش به جای رسید که با صهیونیست ها همگامی همدم شد. کارش به جای رسید آرام آرام از پس پرده بیرون آمد. در طول چند ماه بود آقای اوباما از اونها تعریف کرد، نتانیاهو از اونها تعریف کرد که اینا سرمایه های ما هستن، سرمایه های راستین ما هستن. به تعبیر بعضی ها بزرگتری که از بزرگترین خیانت های اینها مرتکب شدن این بود که همین موج عظیم انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو شاید حداقل یک سال این جریان به تأخیر انداخت. حالا ببینید رسیدیم به اینجا. سوالم چی بود؟ راستی ریشه این همه دشمنی ها که اگر تا فردا صبح هم فقط مصادیقش رو عنوانا ذکر بکنیم کفایت نمی کنه، ریشه این دشمنی ها چی بوده؟ این همه دشمنی، این همه سرمایه گذاری برای برخورد با نظام جمهوری اسلامی. من باستی این البته انتهای بحث میگفتم، اما الان بگم اشکال نداره. الان چیزی حدود 77,000 رسانه سایبری و ماهواره‌ای بر علیه نظام جمهوری اسلامی داره کار میکنه در حوزه اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی. دشمنی ها دشمنی های ساده ای نیست. 140 میلیون مقاله
تا الان در سایت های مختلف یعنی در عرصه اینترنت رصد شده پیرامون این سه موضوعی که به شما عرض کردم، شیعه هراسی، اسلام هراسی، ایران هراسی، دارن کار میکنن. ریشه اینها چیه؟ 40,000 سایت که حالا باید بیش از اینا باشه بر علیه شیعه. من خودم بودم، رضوان الله تعالی علیه علامه عسکری، ایشون میفرمودن در همین قم در یک جلسه ایشون میفرمودن من مطالعه کردم، تاریخ اسلام رو مطالعه کردم، تاریخ اهل البیت رو مطالعه کردم، تاریخ اموی و عباسی رو مطالعه کردم. بعد ایشون میفرمود از زمان عباسی ها، از زمان معاویه تا کنون سابقه نداشته این همه اوج عداوت و در واقع پررنگ کردن عرصه دشمنی با اهل البیت عصمت و طهارت و شیعیان انقلاب اسلامی. علامه عسکری میفرمود این همه دشمنی با اهل البیت سابقه نداشته مگر در زمان معاویه. 40,000 سایت، چیزی حدود 100,000 عنوان کتاب. حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله ایشون زمانی میفرمود از یک عنوان کتاب 8 میلیون، یک عنوان کتاب ضد شیعه 8 میلیون چاپ کردن، بیش از 2 میلیونشو در خارتوم در سودان و اطراف اون توزیع کردن. ترجمه فرمایید، عداوت ها عداوت های عادی نیست. فقط برای اینکه در الازهر جریان وهابیت بتونه یک پایگاه ایجاد بکنه، الازهری که از نامش مشخصه که به هر حال یک نوع نگاهش به اهل البیت عصمت طهارت با نگاه سلفی ها فرق میکنه، خوبه چقدر هزینه کرده باشن؟ این آمار رسمی است. حتی این که از شما سوال میکنم عزیزان، خودم جواب میدم چون قابل حد زدن نیست. 80 میلیارد دلار مگر چیز ساده است؟ جریان وهابیت و عربستان چیزی حدود 80 میلیارد دلار با راه انداختن جمعیت‌های متعدد هزینه کرده که بتونه الازهر رو فتح بکنه. حالا این به بحث مصر مربوط خواهد شد. تنها در 2010 میلادی صدها سند رسمی از سوی آمریکا و کشورهای غربی به تصویب رسیده که موضوع اصلیشون براندازی نظام جمهوری اسلامی است. سند 164 صفحه‌ای مرکز سابان وابسته به انستیتوی آمریکایی بروکینز که فصول متعددی از اون مربوط به در واقع بررسی شیوه‌های گوناگون براندازی جمهوری اسلامی است ارائه شده. ترجمه فرمایید که واقعا متحیر کننده است. اینا چقدر دقیق و ریز بررسی کردن که ما چطور باید این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. خطر ما رو تهدید میکنه. در حال حاضر الان که این حقیر با شما صحبت میکنم، 60 بنیاد رسمی، یکیشون بنیاد هرتیجه. بنیاد هرتیج بنیادی است که قبل از اینکه یک رئیس جمهور آمریکا بیاد در کاخ سفید مستقر بشه، دستورالعمل کاریشو مینویسه میگذاره رو میزش که شما در بعد اقتصادی این پیشنهادات رو میتونه عمل کنی، در بعد سیاسی، در بعد نظامی، در بعد اجتماعی. 60 بنیاد دارن در رابطه با موضوع جنگ نرم، اون هم نسبت خصوصا نسبت به ایران، دارن سرمایه‌گذاری میکنن، کار تحقیقی میکنن، به ارائه روش میپردازن. اینا رو نباید دست کم گرفت. مگر این عداوت‌ها عادی است؟ عزیزان گفتم نمیشه این باب رو خیلی باز کرد. اگه بخوام در این رابطه صحبت بکنیم فقط مصادیقش رو تا صبح باید بشماریم. سوالم این بود ریشه این عداوت‌ها چیست؟ ریشه این عداوت‌ها یک اتفاق بزرگه که من معمولا در 10-15 سال اخیر در عناوین بحثم به اون اشاره کردم. چطور؟ نه به این صورتی که میخوام به شما عرض کنم، به این صورت دیگه. اونی که میخوام به شما عرض کنم اینه، ریشه این عداوت اینه که دشمنان ما بعضن بهتر از دوستان ماهیت انقلاب اسلامی رو، مبدأ و مقصدش رو رصد کردن. این که برای شما اونجا چی عرض کردم؟ عرضم این بود که ما امام رو، ای شما هم همراهی کنید با من همون جمله که ببینم میتونید حس بزنید، ما هنوز امام رو نشناختیم. حضرت آیت الله مصباح و زهرا میفرمود 200 سال وقت لازمه کاملا امام رو بشناسید. مقام معظم رهبری میفرمود به راستی کیست که او را نشناسد و کیست که او را به شایستگی بشناسد. دقت میفرمایید، یگانه دوران که اون پروفسور غربی میگفت صدای او برای مردم ایران حکم صدای خدا را داشت، ها، کسینجر نوشت آنچنان تصمیمات او رعد آسا بود که ما را از هر گونه برنامه ریزی عاجز کرده بود. رعد آسا
توجه می‌فرمایید؟
مردی که پیشگویای سیاسی اون الان برای تحلیلگران بین المللی یک معجزه سیاسی محسوب می‌شود. بازم عرض می‌کنم فقط همین فهرست پیشگویای حضرت امام رو ما پیشگویای عجیب و غریب حضرت امام بخوایم ردیف بکنیم کلی ساعت‌ها وقت می‌بره. مثلا حضرت امام آیه شهادت رو در ابتدای پیام حج سال 66 مرقوم فرمودن که بعد دفتر حضرت امام دوباره به امام عرض کردن آقا این پیام برائت از مشرکین و مربوط به حج شما آیه من یخرج من بیتی الالله رو مرقوم فرمودید. ظاهرا مثلا امام فرمود همین پیام درست. امام در ابتدای پیام قطعنامه که اون موقع ما در اهواز بودیم، یکی از علمای بزرگوار در جمع مبلغین رزمنده در اهواز در همون محل اعزام مبلغین اهواز سخنرانی کرد، این عالم بزرگوار اهل دل، اونجا فرمود طلبه این آیه ای که امام آورده کد داده. این آیه مربوط به صلح حدیبیه است که قرارداد 10 ساله بود، پیامبر 2 سال بعد در واقع به سفر حج تشریف بردن، بعد فرمودن این امام کد داده تا 2 سال دیگه فرجی حاصل میشه. تیر ماه سال 67 امام این پیامو صادر کردن، تیر ماه سال 69 صدام حمله کرد به کویت، صفه برگشت 2 سال بعد. امام به سفیر کویت فرمود که این عزمخام سگهار پاچه شما رو هم خواهد گرفت. اتفاق افتاد. امام به گورباچف نامه نوشتن فرمودن صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست و مارکسیست رو می‌شنوم. آقای ساجدی که بعداً 10 سال بعد با حدوداً 10 سال 10 سال بعد با آقای گورباچف مصاحبه کرد، به خود من میگفت، گفت به گورباچف تو اون مصاحبه گفتم راستی امام تو نامه نوشته بود صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست و مارکسیست رو می‌شنوم، تو هم شنیدی؟ گفت آقای ساجدی من بعداً شنیدم، خیلی بعد. امام شما در بعد زمان نمی گنجید، فراتر از زمان بود. دقت میکنید؟ به خوبی آینده رو میدید. من اگر الان رئیس جمهور روسیه بشم میرم به این پیام دوباره توجه میکنم. این حرفم این حقیر نیست ها. امامی که پیشگویای سیاسیش امروز یه معجزه سیاسی تلقی میشه، با ارتش مصر امام داره صحبت میکنه، مثل اینکه امروز امام این سخنرانی رو انجام داده. که آی مردم مصر حواستون به این تنتابی باشه ها، قول نخورید در دو جنگ ارتش مصر با اسرائیلیا حضور داشته. نسبت به این هارت و پورتایی هم که میکنن جسارتا عرض میکنم، این سرصدایی که میکنن هم بیتوجه باشید، در صحنه باشید، مثل اینکه امروز این تحلیل ها بیان شده. قصه چیست؟ ریشه این ادابت ها اینه که دشمنان حتی زودتر از بعضی از دوستان تونستن رصد بکنن این انقلاب یه انقلاب ملی نیست، یک انقلاب منطقه‌ای هم نیست، یک انقلاب جهانی است. اسمش رو میتونم بگم، ما اجازه بفرمایید بماند. یکی از بزرگان در حال اهل دل بودن، ایشون میگفت آمدیم سال 41-42 اینطوری که در ذهن من، آمدیم فیضیه، زمانی بود که امام دیگه اینجا درس اخلاقی در مدرسه داشتن تعطیل کردن، داشتن تعطیل میکردن. میگفت ما با تعدادی از بازاریای تهران آمدیم در این مدرسه، یه چند نفری بودیم، امام غریب و تنها فرمود آقایان، حالا اینجاش نقل به مضمونه که امیدوار باشید، نه حراسید، در صحنه باشید، این جمله اینجاست. امام فرمود این حرکتی که ما آغاز کردیم در قم نمی گنجد، بعد فرمود چه بسا در ایران هم نگنجد. چه سالی؟ حداقل 41-42 عرض میکنم. فرمود چه بسا در ایران هم نگنجد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به یکی از یارانشون که پناه آوردن به یخچال قاضی خانه امام و دید ایشون مضطربند، بنابر نقل قول خودشون فرمود امام به من فرمود در صحنه باشید، صبور باشید. ایشون میگفت تحت تعقیب ساواک بودن، یا اعلامیه یا اسامی بعضی از مبارزین همراه من بود. امام فرمود انقلاب ما فلانی 3 وجه دارد. وجه اول اینه که ایران اسلامی بکنیم. مرحله دوم 3 مرحله دارد. مرحله اول این که ایران اسلامی بکنیم، مرحله دوم این که جهان اسلام متوجه اسلام بشود، بعد فرمود مرحله سوم مرحله است که جهان باید متوجه اسلام بشود. فرمود 2 مرحله اول با ماست، مرحله سوم زمانی که زمانش رسید، زمان ظهور حضرت حجت الله مشهد علی محمد و علی صلوات الله سلام علیه فرا میرسد. قرائن، شواهد، دلائل، نصوص، نه ظواهرها، نصوص غیر قابل انکار داله بر اینه که امام از ابتدا این وجهه جهانی انقلاب رو که دشمنم به خوبی اونو رصد کرد مد نظر داشت. یک ماه و در 12 روز قبل رحلتشون امام فرمودن به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تذکر میدن. من همیشه روی نکته حساس بودم، امام چرا به مردم کلامشون رو متوجه نکردن؟ فرمود به مسئولان نظام جمهوری اسلامی، به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تذکر میدم، این انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری امام زمان علیه السلام و صلوات است. این عین جمله حضرت امامه. حالا این که میگم شاید مثلا به جای نام مبارک امام زمان نام حضرت حجت بوده باشه، مراجعه کنید در من یک ماه و 12 روز قبل از رحلتشون امام اینو نوشتن، مرقوم فرمودن که کسی یک بار نگه مثل اون همین جریان خبیث در واقع اصلاحات که ان الرجل لا يهجر، همچین ندای شیطانی که از زبان بعضی ها برخواست برنخیزد. امام منسوس کردن این انقلاب جهانی است، فرمود بعد از من شما خواهید دید صدای امواج اسلام خواهی در از ارتش آمریکا بین دالاس استین، جنوب ایالت تگزاس، پادگان کلن، پادگان لشتر 18 هوابرد آمریکا به گوش خواهد رسید. امام فرمود بعد از من شما شاهد خواهید بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاهد خواهید بود. دلائل غیر قابل انکار دال بر این مطلبه که دشمن اینو خوب رصد کرده بود. هماهنگ با پیروزی انقلاب اسلامی فیلم پیشگویی نوستراداموس تولید شد. سازنده و کارگردان این فیلم که تو فیلمم بازی میکنه از مهمترین عناصر هالیوود، یعنی اورسون ولز تو فیلم هم خودش بازی میکنه. جالب اینجاست تو معدود فیلم هایشون بازی کرد این یکیشه، اشاره میکنه میگه بابا این پیشگویی ها رو جدی بگیرید، حوادثی بزرگی در پیشه. بعد اشاره میکنه به تصویر پشت سرش میگه ببینید شما این آقا رو تا حالا ازش خبر نداشتید، اما نوستراداموس 400 سال پیش از این کشیش فرانسوی، حالا اون قصه ای که اینا نقل میکنن، ازش خبر داده بود. ایمان بزرگ از فرانسه شاه پرسیا رو سرنگون میکنه. بعد عکس امام، تصویر امام رو در نوفل شاتو نشون میده. هماهنگ با پیروزی انقلاب اسلامی. آرامگدون رو درست میکنن. توجه میفرمایید؟ و درست اینها تحلیل کرده بودن. درست. چرا؟ چون اینها به مرور دیدن همین آقای راشد القنوشی که الان رهبر حزب النهضه برگشته به تونس، یکی از اولین افرادی بود که کتابی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون شخصیت است امام به رشته تحریر درآورد. اینها رو خوب رصد کرده بودن. چرا؟ چون دیدن. الان من از عزیزایی که توی این جلسه هستن از شما سوال میکنم، این کتاب مدافع آیت الله رو اصلا اسمش رو تا حالا شنیدید؟ مدافع آیت الله؟ بعید میدونم کسی شنیده باشه. مدافع آیت الله یعنی توپخانه های آیت الله. نویسنده این کتاب کیست؟ نویسنده این کتاب آقای حسنین هیکله، روزنامه‌نگار و ژورنالیست معروف مصری که همین چند روز قبلم وارد صحنه شد و اظهار نظر کرد نسبت به جمهوری اسلامی، معمولا مواضع بسیار خوبی داشته. ایشون اول انقلاب میاد ایران، محضر امام مشرف میشه. تا اونجایی که در ذهن منه در ایران ایشون مشرف شد خدمت امام. اسم کتاب بودش مدافع آیت الله، اگر خواستید پیدا کنید عنوان کتاب اینه، اول انقلاب هم چاپ شده. در این کتاب می‌نویسه که انه شخصیتون من شخصیات فتنه الکبرا. میگه من وقتی رفتم خدمت آیت الله مثل این که رسیدم در محضر یکی از صحابه بزرگ پیامبر، از صحابه صدر اسلام که از معبر زمان عبور کرده بود، دقت میکنید، آمده بود لقیادت معسكر علی بعد فقد علی، آمده بوده که سپاه بی فرمانده علی رو دوباره رهبری بکنه. تعبیر رو ببینید، واقعا تعبیر رو ببینید، لقیادت معسكر علی بعد فقد علی، حسنین هیکل. غیر از ایشون کسای دیگه هم بودن که اینو این در واقع نسبت به حضرت امام یک بیاناتی داشتن، بیانات عجیب. من جمله به شما عرض بکنم، مثل فتی شقاقی، شهید فتی شقاقی هم یکی از اون عناصر مظلومی است که کم شناخته شد. جالبه بدانید ایشون در همین مصر که دانشجو بود، رهبر جنبش جهاد اسلامی در مصر با شخصیت امام آشنا شد. وقتی اینا شخصیت امام رو بررسی کردن، اینها در خارج از این مرزها نتیجه گرفتن که این مرد یک رهبر ملی نیست، حتی یک رهبر منطقه‌ای نیست، بلکه این رهبر جهانی است. شما نباید امروز تعجب بکنید اگر صحبت‌های چاوز رو بشنوید که پیرامون حضرت مهدی صحبت می‌کنه. ای امام دوازدهم کجایی؟ دیدید روی اینترنت شنیدید؟ ای امام دوازدهم کجایی؟ ای امام مهدی کجایی؟ دنیا پر از ظلم شده. بعد بغضش می‌کنه. بغض می‌گیره او رو. نباید تعجب بکنید. عالم یه بوی رو استشمام کرد. بوی یک رهبر، بوی اتراگین یک رهبر جهانی رو، و دشمنم خوب رصد کرد. نیویورک تایمز نوشت اسلام دین پرجاذبه است زیرا دارای پیام‌های جهانی است. دقت می‌فرمایید؟ من همینطور که صحبت می‌کنم دیگه باید بعضی از حتما این مطالب رو حذف بکنم. اخیراً نشریه آمریکایی بیزنس ویک مقاله‌ای رو چاپ کرده، نقل قول می‌کنه از قول رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه مشدایان. میدونید چی میگه ایشون؟ میگه مطالعات ما نشون میده از قرن هفتم میلادی، ما الان قرن چندم میلادی هستیم؟ 21. از قرن هفتم میلادی تا امروز که قرن 21مه، در قرن 21م قرار داریم، در این سال قرار داریم، این جابجایی قدرت در منطقه بسیار حساس خاورمیانه سابقه نداشته. بعد میگه میدانید قدرت به ایران منتقل شده. بعضی از اینها که دیگه عرض کردم اینجا دیگه تفصیلا نمیشه وارد شد، وقت نیست، بعضی از اینها کتاب نوشتن، یعنی نویسنده‌هاش مشخصه. اگر عزیزان من بخوام خدمتتون عرض بکنم اسامی نویسنده‌ام اینجا هست، نویسنده‌ها کاملا مشخصه. بعضی از اینها به صراحت ذکر میکنن که بله بد نیست اینو عرض کنم، مثل استفن کیننزر، نویسنده برجسته آمریکایی و خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، در تازه ترین کتاب خودش پیرامون قدرت‌های بزرگ در بزرگ جهان در قرن 21 می‌نویسد ایران یکی از سه ضلع اصلی قدرت قرن 21 هست و خواهد بود. به صراحت جالبه بدانید اونا هم رصد کردن که انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است، شعارهای امامش یک شعارهای جهانی است، ایده های امامش یک ایده های جهانی است، آرمان های امامش و این انقلاب یک ایده های جهانی است. و گفتن ماهیت این انقلاب مثلا یک ماهیت جهانی است. من از عزیزان خواهش میکنم وقت بگذارید این کتاب ژئوپلیتیک تشیع رو تورق بکنید، نمیخواد مطالعه بکنید، حداقلش رو عرض میکنم تورق بفرمایید. ژئوپلیتیک تشیع نویسندهش فرانس فاتوال، یه محقق فرانسوی است. میدونید در این کتاب چه می نویسد ایشون؟ این کتاب سال 1382 از سوی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شده به فارسی. در این کتاب توال می نویسه من نمی خوام تعریف شیعیانه بدم، نمی خوام توهین بکنم، نمی خوام تحلیل بکنم. خطاب یکی از خطابهای اصلی من سران دنیای غربن. جالبه میگید سران دنیای غرب خوب تحلیل نکردن وضعیت شیعه و تشیع رو. آیا رهبران دنیای غرب میدونن که بسیاری از جمعیت یمن شیعه هستن؟ آیا میدونن، این بعضی تعابیر از منه اما توضیح مضمون کتابه، آیا میدونن سه استان هم مرز یمن در عربستان که اصلا متعلق به یمن بوده، تاریخ اجارش هم به اتمام رسیده، شیعه نشین هستن؟ آیا میدونن در قطر شیعیان زندگی میکنن؟ آیا میدونن چه بسا جمعیت اکثر جمعیت در کویت متعلق به شیعیانه؟ همینطور بر بشون. آیا میدونن منطقه تو شرقی در عربستان شیعه نشین هستن؟ آیا میدونن در عراق جمعیت اکثریت جمعیت با شیعیانه؟ آیا میدونن؟ میدونن به سوریه میرسه؟ جالبه ایشون مینویسه امان از اون روزی که سال 82 بوده، قبل از حمله آمریکا، ترجمهش عرض میکنم اون موقع قبل از حمله آمریکا به عراق بوده، امان از روزی که عراق به دست شیعیان بیفته. از امروز عراق خبری نبود، از وجود مبارک حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله که ما در اهوازیم نزدیک به مرزیم دیگه، مرتب عزیزانی که محضر ایشون شرفیاب میشن و مرتب به صغیر و کبیر تذکر میدن ولایت فقیه، تبعیت از ولایت فقیه یادتون نره. اینو تو پرانتز عرض کردم، از امروز خبری نبود، از وجود یک مرجع عالی قدر مثل آیت الله سیستانی خبری نبود. یه تحلیلگر غربی است، میگه امان از روزی که عراق به دست شیعیان بیفته. بعد در توضیح ماهیت فکر شیعی میگه شیعیان مهدوی محورن، به چیزی کمتر از حکومت جهانی هم راضی نمیشن. اساسا شیعیان اعتقاد دارن تنها راه نجات جهان یک حکومت جهانی است. خیلی جالبه. بعد میگه بعد از انقلاب اسلامی این شیعیان سرها رو بالا گرفتن، سینه ها رو جلو دادن، باز هم میگه به کمتر از حکومت جهانی راضی نمیشوند. دشمن بد رصد نکرد، خوب رصد کرد. گراهام فولر از تحریرگران برجسته غربی است، می نویسد اسلام آلترناتیو واقعی منطقه است امروز. این تحلیل مال دو سه سال گذشته است. تجربه بفرمایید. استاد برجسته دانشگاه آمریکا می نویسد انقلاب اسلامی فراتر از ایران نفوذ کرده. دقت می فرمایید، بلکه جهانی شده و امروز انقلاب اسلامی الهام بخشه. تعجب نکنید از اتفاقاتی که در منطقه داره می فرمایید. یه سوالی سوره عزیزان زیاد مطرح بوده، بعضی اخوان می بینم تو تحلیل، بعضی از تحلیلگران درش اشتباه دارن ورود و خروج پیدا می کنن، و اون اینی که حیف انقلاب مصر رهبر نداره. سوالم میکنن بعضیا، آقا با این بی رهبری انقلاب مصر چی کار میکنه؟ درسته اساسا در تاریخ 80 ساله اخوان المسلمین در مصر، دقت بفرمایید، هیچ اتفاق بزرگی در مصر نیفتاد. امروز کسی نمیتونه انگشت روی هیچ شخصیت، حتی شخصیت‌های محترم اخوان المسلمین بگذاره که بگه اینا رهبری و قیادت و سیادت مطلق رو در دست دارن. اما آیا دقت کردید و تحلیل کردید که بعد از خطبه‌های مقام معظم رهبری موج حوادث در مصر تشدید شد؟ آیا دقت کردید که آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از خطبه‌های حضرت آقا به شدت یک مانور سنگین و هماهنگ تبلیغاتی رو آغاز کردن که اعلام بکنن مردم مصر حرفای آقا رو پس دادن و گفتن این انقلاب به مانند انقلاب اسلامی نیست؟ یک خطای بزرگ استراتژیک کردن، همون چیزی که باعث اتفاق می افتاد. عرصه رو آماده کردن برای تشدید جریان دینی که شعارهای اسلامی، فریادهای الله اکبر در انقلاب مصر پررنگتر شد و رساتر به گوش می رسید. چیزی است اتفاق افتاد، شما دیدید دیگه، شنیدید و می بینید و می شنوید. من معتقدم اتفاقا یک رهبری جهانی امروز داره به وجود میاد، یک رهبری جهانی که جهانی گوش به صدای او داره، از آمریکای لاتین گرفته، دقت میکنید، تا منطقه خاورمیانه، در یمن، حتی در خود همین عربستان. صحبت‌های فرزند مرحوم الامری رو حتما خواندید یا شنیدید. حتی در همین عربستان و در عراق و در ترکیه، یک برادر روحانی ترکی که زمانی در حوزه علمی قم بود، یک زمان در جبهه بود، اینو به صورت این مقاله من نوشتم روی سایت گذاشتم، آیه برادر، حالا اسمشم نیازی نیست بیارم، اونجا صداش، اون زمان صداش میکردیم آیه جنتی. بعد از 20 سال من ایشونو دیدم در قم سال 85. به ایشون گفتم که کجایید؟ ملبس شده بود اینها. آخرین دیدار ما در فاو بود، در سراحی فاو البهار بصره. گفتم کجایید؟ گفت من ترکیه هستم. گفتم چی میکنی؟ گفت من امام جمعه شدم. گفتم عجب، تو کجایی؟ گفتم منم یه گوشه امام جمعه. تا اینجا شبیه هم بود. بعد بهشون عرض دارم که خب حالا نگو چی؟ گفتم هنوز رو اون حرفا هستی؟ تو هنوز اعتقاداتت باقی است؟ گفت کدوم حرفا؟ گفتم امام و انقلاب و خون و جهاد و شهادت، تو همونایی که با خاطر اینها زیر شاسی ماشین رو میگرفتی تا از مرز عبور کنی، زندان میشدی، کتک میخوردی، شکنجه میشدی تا بیای ایران، بعدم میرفتی جبهه.
به من گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفت این چه سالی است از من میکنی؟ بیا ببین در سال 85 اینا رو به من میگفت. گفت بیا ببین در ترکیه چه خبره، موج موج فوج فوج نسل جوان، بلکه پیر و جوان ما دارن به آرمان های امام اعتقاد میارن. ایشون اون جمله رو باز همون زمان، این جمله رو اون زمان به من گفت، گفت ترکیه آتیش زیر خاکستره. هنوز این اتفاقات امروز نیفتاده بودا، صدای رسای رجب طیب اردوغان در جمع 100,000 شیعه که ما حالا من در محضر رمانده محترم ولی فقیه در اهواز بودیم، گفتم ایشون مثل که روزه میخواند نه سخنرانی میکرد. از علی اصغر علیه السلام نام برد، از علی اکبر علیه السلام نام برد، از حضرت زینب سلام الله علیها نام برد، از حضرت ابوالفضل العباس نام برد و به صراحت نخست وزیر سیاستمدار کهنکار رئیس حزب عدالت و توسعه اعلام کرد امام حسین الگوی ظلم ستیزی است برای ما در جهان معاصر. فکر می‌کنی این کم چیزی است؟ شرایط یک رهبری جهانی که دنیا گوش به فرمان است. همین چند روز قبلشون آمد جامعة المصطفی جلسه‌ای داشتن، آمد به من زنگ زد، گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت وزیر دیانت ترکیه استعفا داد. گفتم چرا؟ گفت وزیر دیانت ترکیه اعلام کرد منی که وزیر دیانتم اسمم وزیر دیانته ولی با جایگاه اهل بیت اسمت طهارت تا امروز آشنا نبودم، امروز یه چیزایی دارم میفهمم، تن حقشی که استعفا بدم، من لیاقت برای وزارت ندارم. البته نقل قول ایشون من عرض میکنم. میگفت بعد از شرکت نخست وزیر ترکیه در این مراسم نوع استاندارا و فرماندارا و شهردارا در مجالس شیعان در سراسر ترکیه شرکت کردند و شنیدید وقتی این کشتی مرمره دیدید وارد بندر در ترکیه شد، اون جمعیت شاید 70-80-100,000 الان من نمیدونم همین قریب به این جمعیت بوده باشه، داشتن بر علی اسرائیل شعار میدادن، خبرنگار میره پیش اون جوان ترک میگه نظرت چیه؟ میگه تمام اینا برکات امام خمینی است که شما اینجا دارید میبینید. اون جوان ترک میگه جریان مصر یک جریان بی‌رهبری نبود، یک الگو داشت، یک مدل داشت. دشمن این مدل رو رصد کرده بود، این الگو رو رصد کرده بود. دیگه وقت نیست من بحث جمع بکنم و تمام بکنم. این الگو رو رصد کرده بود. من چند نکته مهم رو انتهای بحث میخوام عرض کنم. توجه دوستان عالی بوده، باز عالی ترش بکنید که این بحث ها انشالله بر زبان من جاری بشه. سروران عزیز، امروز یک جمهوری اسلامی یک مدل جهانی ارائه داده. با اینا رو باید گفت نکن، ما اگر اینا رو نگوییم ظلم کردیم و روز قیامت باید مورد سوال رو قرار بگیریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک رهبر جهانی است، جهانی گوش به فرمایشات ایشون داره. این بزرگوار همین طلبه ترک به من گفت فلان، حال اسم نمیارم خوب نیست، گفت من از ترکیه نامه فرستادم برای یکی از حضراتی که در تهران انتظارش نداشتم آقا رو تنها بذاره. حالا نمیتونم تعابیر ایشون رو نقل بکنم، خوب نیست، ولی تعابیر صریحی داشت. گفت نامه فرستادم برایش تهران که تو چرا آقا رو تنها گذاشتی؟ تو چرا به سبک طلحه و زبیر حرکت کردی؟ تو چرا ولایت تنها گذاشتی؟ بعد یه تعبیر سریعه توندی به کار برد، گفت بابا ما تو ترکیه داریم از این آقا الهام میگیریم، امروز موج انقلاب اسلامی ترکیه رو در نوردیده، مصر رو در نوردیده، تونس رو در نوردیده. شما دارید میبینید در تونس بعد از 20 سال صدای اذان داره پخش میشه، صدای الله اکبری که داره به گوش میرسه، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل. شبک کانال 10 تلویزیون اسرائیل به صراحت اعلام کرد، در یک کلام بعد از تحلیل میزه گردی داشتن تحلیل مفصل اعلام میکنه برگشتیم به سال 1979، یعنی 1357 خودمون برگشت، گفت برگشتیم به اون زمان، اینم یه انقلاب اسلامی است. بعد تو تحلیلشون گفتن این صدای خمینی است که به گوش میرسه که انه زنده شده دوباره آمده در میدان. شما گفت در نامه به این بند خدا نوشتم خطا رفتید، ما داریم الهام میگیریم، شما دارید متاسفانه دچار ریزش میشید در اوج رویش های انقلاب اسلامی، در اوج رویش ها. عزیزان، دو سال قبل مبارک رفته عربستان، در این جالبه
در عربستان یک مصاحبه ای کرد، گفت من دیکچنی معاون رئیس جمهور آمریکا رو دیدم. به دیکچنی گفتم دیکچنی شنیدم میگه بحث حمله به ایران رو مطرح کردید، همین حسنی مبارک، اینا فهمیده بودن یه خبرایی است. گفت چطور؟ گفت که بهش گفتم از یک کلام بهتون بگم، حسنی مبارک به دیکچنی میگه اگر به جمهوری اسلامی ایران حمله کردید، منطقه خاورمیانه میشه یک آهن گداخته و یک میشه سرتاسر آتش، هواداران جمهوری اسلامی خاورمیانه رو بر سر شما با آتش میکشن. مبارک خودش تحلیل داشته، دقت میفرمایید، کل این حرکت 18 روز طول کشید، ولی به 20 روز 5 بهمن الان دومین روزی که مبارک خبری ازش نیست. عجیب این مسیجی که میومد انشالله 22 بهمن مبارک نباشد، درست در اومد. الحمدلله در 22 بهمن مبارک ما از حسنی مبارک خبری نبود، ولی این سرعت، با این سرعت مدل انقلاب اسلامی، الگوی انقلاب اسلامی رصد کرده بودن. من آمارش هم آورده بودم برای شما عزیزان که بدانید، آمار مهمی است. تقریبا چند سال گذشته اینا رصد کردن که در مصر، حالا من فل جملهش میگم اگه آمارش هم آمد جلو چشم برای شما، واشنگتن پست 23 ژوئن 2004، یعنی چند سال قبل؟ 2004، 7 سال تقریبا. بعد از بله می نویسد بعد از اشغال عراق به دست آمریکایی‌ها، احساسات ضد آمریکایی در مصر بعد از اشغال عراق به دست آمریکا 100% افکار عمومی مصر علیه سیاست‌های آمریکا شده. احساسات ضد آمریکایی در یک سال اخیر در مغرب از 61% به 88% رسیده. در عربستان سعودی از 87% به 94%، 7 سال قبل. بعد رصد کردن گفتن محبوبترین شخصیت ها، گفتن محبوبترین شخصیت ها مقام معظم رهبری سید حسن نصرالله، آقای احمدی نژاد. وقتی که یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین خبرنگار بی بی سی کنه، دیگه حتما تلویزیون دیدید، بعضیش میگن که شما به هر حال ایران هی میخواد این چیز بر علی ایران از زبانش بگیره، میگه تعبیرش اینه، میگه ما تشکر میکنیم از امام خامنه‌ای به خاطر توجهشون به مصر، ای کاش ما می رئیس جمهور زای احمدی نژاد داشتیم. بحث رو میخوام جمع میکنم، مجبورم ابتر بذارمش. اما چه خبر خواهد شد؟ به نظر شما چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ من الان یاد اون فرمایشات آیت الله بهجت میافتم. کتاب عرض کردیم یمن، فرمود اخبار یمن رو پیگیری بکنید، پیجویی بکنید، مهمه. سلسله حوادثی که امام رضوان الله تعالی علیه به صراحت از اون خبر داده بود آغاز شده. امام فرمود این قرن، قرن نابودی ابرقدرت شرق و غربه. باور کنیم امام همین تموم شده را. امام فرمود با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را بعد خواهد کرد. باید باور کنیم امام رو. دقت می‌فرمایید؟ یکی از دیپلمات‌های ما رفته بود در الجزایر، چیزی حدود 16 17 18 سال قبل. گفت رفتم در یه مسجدی، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، دیدم جوونا جمعاً همم امامه مشکی، پارچه‌های مشکی به سرشونه. گفتم عجبا در الجزایر، در الجزیره این همه سید. تا ما رو دیدن فهمیدن ایرانی هستیم، به شدت از ما استقبال کردن. گفتم از سادات هستید، حسینید، حسنید؟ نه ما اصلا سید نیستیم. بودم امامای مشکی چیه بر سر شما؟ گفتن خب مگر از مخوام عرض کردم که 18 سال نه، قبل از رحلت حضرت امام بود، از این مال قبل از رحلت حضرت امامه. گفت که مگر امام در ایران پارچه مشکی بر سرشون نیست؟ گفتیم چرا؟ گفت خب ما هم میخوایم شبیه امام باشیم. دلیلش اینه، حضرت آیت الله مصباح میفرمود در کنفرانسی در الجزیره، عالم برجسته سنی آمد پشت سر من عبور کرد، دیدم کسی دست رو شانه من میذاره، دیدم خودشه، زد روی شانه من، گفتم چی کار دارید؟ گفت اگر شیعه اینه که خمینی داره، همه ما شیعه ایم. دشمن اینا رو خوب رصد کرده. این مقدار به شما بگم دکتر، آخرین نکته‌ای باشه که عرض میکنم با این تتمه به بحث من تموم بشه. دکتر عصام العماد از شاگرده بنباز بوده، کتاب بر علیه شیعه نوشته بود، شیعه شد، کتاب در توزیع شیعه شدن خودش نوشت. ایشون میگوید وقتی که ارقام و آمار مربوط به کتاب‌های چاپ شده بر علیه تشیع و مواضع وهابی رو مطالعه میکنیم، به این یقین میرسیم که اینها فهمیدن تنها مذهبی که آینده جهان با اون رقم خواهد خورد مذهب تشیع است. چیزی که حضرت امام از اون اطلاع داده، خبر داده بود، اون رو رصد کرده بود. ریشه این عداوت ها اینجاست. در اردن، در یمن، در الجزایر که این چند روز اتفاق افتاده، حرکت هایی داره صورت میگیره که به واسطه رهبری های ملی خودشون ابتر باید باشن، اما به واسطه وجود یک جریان رهبری جهانی که سر و سرش در اون رهبر اصلی جهانی ماست، یعنی حضرت بقیت الله ارواح و روح الفدا علیه السلام و صلات، بی تردید در هفته ها و ماه های آینده تشدید خواهند شد. در این تردید نکنید، این حرکت ها تشدید خواهد شد، ممکنه با یه فراز و نشیب های البته مواجه بشن، اما این واقعیت رو به ما رهنمون میشن که به راستی این عصر امام خمینی است. این عصر عصری است که در واقع بشر در یک دوران گذر قرار داره. این دوران گذر میرود که چهره جهان معاصر رو بالکل عوض بکنه، که انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.